بنده علیرضا جزپیری هستم، دکترای معماری، عضو مدیر گروه تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد هیدج. فرصتی در اختیارمون قرار گرفته از طریق برنامه خیابان فرصت، رادیو گفتگو، که چند دقیقه رو در خصوص معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هیدج، یکی از دانشگاه‌های برتر استان زنجان، فرصتی رو در اختیار بنده قرار دادن که در خدمتتون باشم. در خصوص وظیفه‌ای که بر عهده من گذاشته شده که بخوام این واحد رو معرفی بکنم، حالا مقدمتاً اگر بخوام بگم این هستش که واحد هیدج یکی از واحدهای دانشگاهی است که در مسیر رفت و آمد ترانزیت شمال غرب کشور واقع شده، در فاصله 70 کیلومتری شهر زنجان و در منطقه سرسبز و خوش آب و هوا در کنار شهری ادیب پرور و فرهنگی به نام هیدج، در فاصله 15 کیلومتری شهر ابهر در استان زنجان. یعنی در مسیر زنجان به تهران هم مسیر اتوبان، هم مسیر کمربندی و هم از طریق راهن شمال غرب میتونیم به راحتی به این دانشگاه دسترسی داشته باشیم. همین دسترسی ساده این واحد دانشگاهی رو به یکی از پر استقبال ترین واحدهای دانشگاهی در منطقه شمال غرب تبدیل کرده، به گونه ای که همواره تعداد زیادی از دانشجویان در استانهای تهران، البرز، قزوین، گیلان، زنجان، آذربایجان تمایل زیادی به تحصیل در این دانشگاه داشته و داره. این واحد کوچک اما پرنشاط در سوم شهریور 83 تأسیس شده و تا کنون تونسته علاوه بر 100 نفر نیروی حق و تدریس، تعداد 31 نفر هیئت علمی تمام وقت رو در کنار 25 کارمند جذب و توانایی های علمی اجراییشون استفاده کنه. در حال حاضر هم این اساتید 11 نفر استادیار و 20 نفر بورسیه دکتری و در حال ادامه تحصیل هستند. هم اکنون تعداد 850 نفر دانشجو در مقاطع و رشته‌های مختلف تو این دانشگاه در حال تحصیلند که 300 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد تحصیلات تکمیلی ما هستند. تا به حال هم از بدو تأسیس حدوداً 3500 فارغ التحصیل موفق به جامعه و بازار کار عرضه شده. دانشگاه دارای یک مجتمع آموزشی آزمایشگاهی کارگاهی در 6 طبقه و با کارگاه‌های مختلف با مساحت 4000 متر مربع فضای مناسب برای فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی است. همچنین مجهز به 30 کارگاه و آزمایشگاه مجهز به رشته‌های صنایع غذایی، عمران، مکانیک و غیره. یک سایت و محوطه 50 هکتاری هم در مجاورت اتوبان زنجان تهران به کشت و فراوری گیاهان دارویی معطر اختصاص داده شده که به شدت دارن روی این کار میکنن که انشالله بتونه عرصه تولید و صنعت رو به همدیگه ارتباط بده. در خصوص رشته های این واحد دانشگاهی میتونیم به رشته های همچون معماری، حسابداری، مدیریت، عمران، مکانیک، کامپیوتر، صنایع غذایی، میکروبیولوژی، حقوق، تربیت بدنی و صنایع اشاره بکنیم که در تمامی مقاطع کارزانی ناپیوسته، پیوسته، کارشناسی ناپیوسته و پیوسته و همچنین ارشد در رشته‌هایی همچون معماری، حسابداری، مدیریت، مکانیک، کامپیوتر، صنایع غذایی، میکروبیولوژی و صنایع در حال عرضه خدمات به داوطلبان مشتاق هستند. از افتخارات مهم این واحد هم میتونم به برگزاری همایش منطقه‌ای معماری در سال 90، انجام طرح‌های پژوهشی برون دانشگاهی با ارگان‌ها و سازمان‌های اجرایی کشور از سال 91، برگزاری دوره‌های تخصصی پزشکیاری از سال 96، برگزاری دوره‌های کاربردی با همکاری سازمان فنی حرفه‌ای کشور از سال 97، پذیرش بیش از 300 مقاله تخصصی در رشته‌های مختلف در سطح ISI، ISC، علمی پژوهشی، همایش‌ها، سمینارها و کنگره‌های بین‌المللی، ملی و منطقه‌ای، همچنین چاپ کتاب‌های تخصصی در رشته‌های معماری، عمران، زبان انگلیسی و کامپیوتر توسط اساتید گروه اشاره بکنند. برگزاری سخنرانی‌های دوره‌ای و تخصصی هم تو این دانشگاه مکرراً در حال انجام و تکرار هست و اینکه نهایتاً واحد دانشگاهی هیدج به مدت 3 سال متوالی به عنوان دانشگاه نمونه استان زنجان بر اساس ارزیابی نظارت دانشگاه‌های استان بوده است. خیلی متشکرم از شنوندگان عزیزی که به این توضیح گوش دادن. متشکرم. شبتون بخیر.
من خیلی تشکر میکنم از سرکار خانم برهانی نژاد که این آیتم ها رو برای برنامه آماده میکنن و البته دوستان دیگری که به جمع ما تا دقایق دیگری اضافه خواهند شد. اما فرصتی رو که من دارم تا بخش بعدی رو خدمتتون معرفی بکنم. بخشی است که به هر حال مخاطب خاص خودشو داره، خیلی طرفدار داره، اصلا از همه به هر حال طرفدارا مهمتر اینه که خودم خیلی طرفدار اون بخش هستم. نه اینقدر خودم مهم نیستم، منظور این که به هر حال من به عنوان نماینده عده زیادی که گاه گداری به ما خبر میدن، خدای نکره پیچ رادیوشون رو به سمت ما میگردونن و صحبتای ما رو در این ساعت شب گوش میدن، میگم که اون بخش بخشی است که به هر حال مورد توجه و جذاب مصطفی یاوری آیین به جمع ما به نوبه خودش و به زمان خودش اضافه خواهد شد تا از او بشنویم بخش ویژه‌شو. اما اگه اجازه بفرمایید بخش چالش‌ها رو کمی جدی‌تر و پررنگ‌تر از آقای دکتر میساقی بپرسیم و ببینیم که این چیزی که ما تولیدش کردیم یا به وجودش آوردیم یا خیزشش رو ایجاد کردیم که مجموعه بدنه دانشگاهی ما به این صرافت بیفتد که یک فرصت تازه برای تنفس، برای زندگی به وجود میتواند بیاید به نام حوزه‌ای که مبتنی بر دانش و فناوری مجموعی از محصولات یا نیازهای بازار رو میتواند پاسخگو باشد، الان با چه چالش‌های مواجهه آقای دکتر؟ که ظرفیت‌هایی رو که شما ازش یاد میکنین در صنعت نفت و گاز خیلی، اگر نگم بیشمار، حداقل باید بگم خیلی متعدده، همچنان اونچنان که باید و شاید پاسخگو نبوده و سهمی هنوز از ظرفیت بزرگ صنعت نفت و گاز و پتروشیمی کشور نداره.
من باید اشاره کنم ما بسیار فاصله داریم، یعنی خیلی کم نیست، بسیار زیاده. مهمترین مشکل اونه که هنوز نیازهای فناورانه و دانش محور تو صنعت نفت و گاز به درستی شناسایی حتی نشد.
من اضافه کنم به فرمایش آقای دکتر، 1860 قلم رو یکی از دوستان من رفته بود فقط به عنوان اقلام مورد نیاز صنعت نفت، که دست بر قضا این 1860 قلم فقط اقلامی بودند که داخل کشور تولید می شدند، اما نه تولید کننده مطلع بود که صنعت نفت اساساً از همچین قطعه یا به هر حال دستگاهی بهره میبرد و استفاده میکند و نه صنعت نفت مطلع بود که اینها احیانا در داخل کشور در حال تولیدند رو لیست کرده بود و اینها رو به سمع و نظر وزیر محترم، همین وزیر فعلی، در ابتدای دولت آقای روحانی رسونده بود. ببخشید.
پس نیاز هنوز به درستی شناسایی نشده. نیاز زمانی به درستی میتونه شناسایی بشه که شما به فناوری ها اشراف داشته باشید.
بله.
وقتی مدیران میانی، ارشد و لایه‌های مختلف مدیریتی اشراف به مونیتور نکنن، پایش نکنن تو دنیا داره چه اتفاقی میفته، پس اصلا احساس نیاز نمی‌کنن. حالا یه سری از شرکت‌های دانش‌بنیان میان ایجاد نیاز می‌کنن یا تعریف نیاز می‌کنن برای دوستان، بعد می‌بینن این چیزی که الان اینا تعریف کردن چقدر فاصله داره با بستری که وجود داره. فرض کنیم که من افتخار داشتم مدتی مسئولیتی در پژوهشگاه صنعت نفت داشته باشم، قبل زمانی که برای دولت کار میکردم، خروش 10-12 سال قبل. اونجا ما دنبال چاه هوشمند بودیم، یه سری دوستان ما چاهای هوشمند که بیاد کاملا یک چاه سنسورها درش کارگزاری بشن، همه چی رو تشخیص بده، تشخیص بده که شیر باز بشه، بستش نفت بیاد، الان نیاد، از کجا بیاد، دما و فلان هم. وقتی این چاه هوشمند، حتی پایلوتش هم عزیزان زحمت کشیدن درست کردن، و وقتی میرفتیم در سر چاه می‌خوام مثلا این اجرا کنیم، می‌دیدم حتی یه تلفن شاید اونجا نیست که وقتی آتیش گرفت بخواد مثلا زنگ بزنی یکی بدون خاموش کنه. من اینو یه مقدار شاید اغراق‌آمیز گفتم به دلیل اینکه شما این حس کنین، این فاصله بین نیازی که یک شرکت دانش بنیان با دنیا رو پایش کرد، دید آقا لیدینگ اج و مرزهای دانشش اینه، اومدش رفته به اون سمت اونو تولید کنه، بعد میخواد اینو پیاده سازی کنه. سیستم جمع‌آوری اطلاعات، ما یکی از بحران‌های اساسی داریم دیتا اکوزیشن و دیتا گیدرینگ و جمع‌آوری داده و اطلاعاته. تا دیتای خوب نباشد به هیچ وجه شما نمیتونید برنامه‌ریزی کنید. پس ما برای اینکه بتونیم یک سازمان دانش محور، دانش بنیان داشته باشیم، باید اون ملزوماتش رو داشته باشیم که داده و اطلاعات یکی از پایه‌ها و بستراشه که خیلی متأسفانه
فاصله. صنعت نفت های دکتر، ما خیلی مدعی هستیم که با دانش روز داریم حرکت میکنیم و احیانا بدنه بالاخره مدیریتی ما خیلی خیلی بدنه ویژه‌ای هستن، تا اون جایی که من اجازه بدین، نه اینکه بخوام به قول معروف به هر چیزی یه با ایرادی بگیرم، ولی دست کم بیش از 4 دهه این بحث در واقع پیگیری می شده که حتی در زمینه پرداخت و حقوق مدیران صنعت نفت باید متفاوت درآمد داشته باشن. من میپذیرم شرایط سخت کاری به ویژه در نقاط خاص نفتی رو، اما عرض میکنم خدمت شما بدنه ستادی و غیره و غیره باید درآمدهای ویژه و خاص داشته باشن. منکر نمیشم باز شاید ضرورتش رو در بخشی از اونها، ولی الان از شما میشنوم که حتی بدنه لایه‌های مدیریتی ما فناوری‌های روز دنیا رو نه رصد و پایش درستی ازش دارن و نه حتی به شناخت دقیق و درست نیازهای خودشون رسیدن و نه شناخت درستی از اون چه که در بدنه بازار یا توانمندی‌های وجودی کشور وجود داره داشتن.
یا این وجود ندارد و یا اینکه این نیاز، میگم این نیاز تعریف نشده، یا اینکه وجود ندارد یا اینکه دلیلی نمیبینن این کارو انجام بدن. چرا خودش یک مدیر نفتی میانی با حقوق، حالا خیلی هم زیاد نیست اتفاقا، خیلی هاشون شاید محدود باشن، و اون دلیل حقوق هم که گفتیم وقتی مقایسه میشن با کشورهای همسایه این بله چیز میاد، و این چرا باید این ریسک رو بپذیره و هر روز بره به نهادهای بازرسی و نظارتی پاسخگو باشه به خاطر اینکه یک شرکت دانش بنیان یک محصول درست کرده، این آقا باید پاشو امضا کنه. من قبلش عرض کردم ما زیست بوم فناوران و دانش بنیان باید داشته باشیم، تمام اجزا و ارکان این ساختار دانش بنیان باید داشته. یعنی چی؟ ما باید بیمه های ریسک داشته باشیم که ریسک رو تیک کنن، ریسک رو بپذیرن،
بله.
صندوق های این کارو انجام بدن و اینا وجود داشته باشه، مدیر امضا میکنه پاشو، و الا اتفاقی که میفته اسناد مناقصه ای که از 25 سال پیش هم شکل بودن هنوزم با یه ذره بالا پایین اسم میدان نفتیش ممکنه عوض شه، یه ذره عمرش همونو بذاره. چرا؟ چون قبلا یک ریسک اینو پذیرفته، این تعاریف در این مناقصه رو، و همونطور چیز جدید رو بهش اضافه نمیکنه. پس ما دوباره برگردم، این مشکل فقط نفت نیست، تمام اجزاء قسمت‌های مختلف صنعت و خدمات ما باید اون زیست بومی که پذیرش دانش بنیان محصول دانش بنیان داشته باشه. چه ریسک رو کی قراره تیک کنه؟ استانداردسازی شما فرمودید، یکی از ما همونطور که شما بهتر از ما میدونید اینه که به دلیل مطالعاتی که دارید ما یه نیش مارکت داریم، یه ماس مارکت داریم.
بله.
یه زمانی ورود می‌کنیم به یه حیطه خاص تخصصی مثل دستگاه آزمایشگاهی، چیزی که من تولید میکنم در صنعت نفت و گاز، ایشون تولید میکنن در صنعت خودشون، و بعضی و یه اون مس مثل تلویزیون تولید میکنیم، یا یک تلویزیون خیلی های تک حتی تولید میکنیم، اون میلیونی تیراژ مال ما شد 10 تا، کل کشور شد 100 تا. و این به نظر من هیتای دانش بنیان و پرداختن و هزینه کردن در این هیتای نیش مارکت اشکال نداره، اتفاقا خوب است، چون بیشتر دیمند دانشی داره تا دیمند صنعتی یا چیزی دیگری. اینجا میتونن تمرکز بیشتری داشته باشن به جای اینکه بیان به اون سمت بپردازن. و حتی این قسمت که استانداردسازی، حتی ورود بعضی از تجهیزات با هر قیمتی از هر مسیری، ما کاری که کردیم مثلا ما دستگاه خودمون دستگاه رو ساختیم، ولی به قول شما در پزشکی اساس تر در نفت هم همینطوره، چایی که با چند ده تا چند صد میلیون دلار کامپلیت میشه، کامل میشه، اجازه نداره کسی بخواد اینو، این ثروت مردم رو به هدر بده با یک تست نامناسب.
بله.
ما اومدیم پلاگای اون چک، چیزای مربوط به چک، اون تست های مربوط اون از خارج از کشور تعمیم میکنیم تا زمانی که خودمون ان شاء الله تکنولوژی رو داشته باشیم. دستگاهایی که میسازیم رو به اون استانداردها چک میکنیم و تقویل بازار میدیم. پس برای رفع اون معضلات این تیپی راه حلای خوبی وجود داره. شرکت های 10 نفره 5 نفره میتونن اینا رو بشینن جمع کنن بسازن، سالی 3 تا دستگاه خط تولید راه نمینازن. من به نظرم شرکت های دانش بنیان مسیر خودشون رو باید صحیح پیدا کنن. من یه چیزی برگردم به اون، حالا احتمالاً این مبحث دوباره بازم بهش برمیگردیم، ولی ما الان فکر کردیم بیشتر به بحث فیزیکال و سخت افزاری دانش بنیان دوباره داریم فکر میکنیم. 4 تا محصول، 4 تا آزمایشگاه، پارک علم و فناوری، هی زمین و ساختمون و آدم و هی آدم. الان تعداد پارک
برای اینکه دکتر این برای اینکه این ملموس متاسفانه
آره
مدیران ما ساختمان سازی رو دوست دارن.
اصلا تا زمانی که جناب آقای شریفی اگه اشتباه نکنم،
من شریف نیاز هستم،
شریف نیاز عزیز، تا زمانی که یک طرف قضیه دولته، من با صراحتن اینو میگم، چه در تأمین مواد اولیه چه در خرید محصولات، یک قسمت این کمیت لنگ.
چاره رو آقای دکتر تو بخش بعدی ازتون میپرسیم.
من فقط اینو خدمتتون
کجا میتوانیم به خصوصی سازی و واگذاری در واقع صنایعمون تو چه مرزهایی در حیطه تخصصی خودتون به نظرتون تا کجاشو میتوانیم واگذار بکنیم به صاحبان واقعی این سرمایه و به واقعا مردم که حالا در قالب بخش خصوصی ساخت یافته میتوانیم.
من فقط یه جمله، اگه جمله رو تکمیل کنم اجازه بفرمید، اینه که دوباره یه پارک فناوری جدید، دوباره یه جای جدید، الان شرکت ملی نفت در یا وزارت نفت در پارک شهر ری منطقه وسیعی رو که قبلا چیز بود، این میخواد تبدیل به یک پارک فناوری بشه. شما بهتر از من آمارا رو دارید، تعداد دانشگاه های ما، پارک های علم و فناوری ما از اروپا، از چین، از هند اصلا رقابت میکنه، گاهن بیشتره.
بله.
و به جای اون که بیایم اون بستره رو درست کنیم، مسائل نرم افزاری ریز رو حل کنیم، هی ساختمون میسازیم که دیده میشه. من امیدوارم هیچ وقت هیچ مدیر دولتی به سمت شو آف نره و بیاد به سمت رفع مشکل. رفع مشکل آیین نامه ها، دستورالعمل ها، استاندارد ها، تعاریف اینا، شفاف سازی. این شفاف عمل کردن این باعث میشه که این شرکت های دانش بنیان زمین نخورن و بتونن ادامه داشته باشه کارشون. اگر آیین نامه الان میخوان من یه شرکت دانش بنیان در مناقصه شرکت کنه، ضمانت نامه تامین کنه، بیمه‌شو تامین کنه، ریسک رو تیک کنه، خب اینا باید تسهیل بشه، نه اینکه بشه ساختمون دوباره بدیم یا همه رو از یه جایی از اهواز جمع کنیم بریم تهران یا از شیراز بکشیم بیاریم این بر از تهران. یعنی واقعا من امیدوارم کشورم به سمتی حرکت کنه. صنعت نفت و گاز هم طور که عقب ابتدا گفتیم پیشرانه. اگر این درست استراکچر بشه، ساختار بندی بشه، اگر من یک محصولی رو امروز تولید کردم، این یا قراره یک بازار محدود رو تامین کنه یا یک بازار عمده‌ای رو تامین کنه. آیا کارخانه‌اش در کنارش هست که وقتی من هی اینو دارم آپدیت میکنم میرم ورژن بعدی کی قراره اینو تولید انبوه کنه؟ اینا وقتی تامین نشه، این زنجیره اگر کامل نباشه، شرکت‌های دانش بنیان سرخورده میشن. من بقیه‌اش میگم
اختیار داریم. مواردی رو اشاره کردین که آیدکتو درد مشترکه و البته با تفاوت‌های شاید کم و بیش احتمالاً میتواند در سایر صنایع هم بهش اشاره کرد. یه نکته رو میان فرمایشات شما بودش که من باز از آموخته‌های خودم به عنوان درس پس دادن خدمت شما اساتید عرض می‌کنم. شاید سر کلاس به دانشجویانی که حالا من سعادت داشتم خدمتشون باشم، همیشه اشاره می‌کنم که از زنجیره ارزشی یک محصول یا خدمت ما 5 مرحله رو داریم: طراحی، تولید نسخه اولیه، تولید انبوه، خدمات پس از فروش و در نهایت برندینگ و حضور در بازارهای جهانی به عنوان برند اون محصول. از این 5 مرحله من به عنوان لبخند ارزش یاد میکنم و میگم 2 مرحله اولیه و 2 مرحله آخری گوشه های این لبند و بخش عمده این لبخند که اون اتفاقا تولید باشد کمتر امروز. شنونده های عزیز، اونایی که اهل این معانیان، خواهشم به این نکات توجه کنن، برن مطالعه عمیق‌تری داشته باشن. کمتر از شاید 10% کل ارزش یک محصول یا احیاناً یک خدمت مربوط است به مس پروداکشن یا تولید انبوه. اتفاقا تولید انبوه موضوع تولید ارزش در سطح دنیای امروز نیست. ما تولید رو میتونیم بدیم به چین اتفاق بیفته، میتونیم بدیم به تایلند و تایوان و غیره و غیره اتفاق بیفته، هیچ اهمیتی نداره. اما زمانی اهمیت پیدا میکنه که طراحی محصول توسط ما اتفاق بیفته، تولید نسخه اولیه و اون پتنتی که ما میتوانیم روش ثبت داشته باشیم توسط ما اتفاق بیفته، در ادامه مسیر خدمات قابل عرض توسط این محصولی که مالکیتش مال ماست در سطح منطقه کشور و حتی منطقه یا حتی جهان میتواند توسط ما اتفاق بیفته، و در نهایت وجود یا ایجاد یک برند مشخص در این حوزه. خیلی 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 جای سوال و پرسش داره. کشوری که صاحب به هر حال مجموع نفت و گاز اول جهان به تعبیری هست، تکرار میکنم اگر کسی ایراد میخواد بگیره تصحیحش کنه بعدن، ما شنونده ایم، پیامک بزنید 30,035 همین الان تا آخر برنامه منو تصحیح کنید. مجموع نفت و گاز رو عرض کردم، نه نفت به تنهایی نه گاز به تنهایی، مجموع نفت و گاز ایران یا 1 یا 2 جهان میتواند یا هست اعدادشو اونچون اونقدری که تا الان کشف شده. کشوری که صاحب این ذخایر هست، ما انتظار نداریم یکی از 7 خواهرون نفتی تو این مملکت متولد شده باشه یا ایجاد شده باشه. حداقلش اینه که باید صاحب یک برند در زمینه به حال ارائه محصولات و خدمات در این حوزه باشد که متاسفانه بماند که آن نیستیم. حتی در زمینه تأمین قطعات و تجهیزاتی که ما خودمون مورد نیازمونه، با این مشکلات آقای دکتر اشاره کردن که ما همچنان نرسیدیم. اوضاع رو از حوزه پزشکی بپرسیم از آقای مهندس پوریا میرعشقی و ببینیم که در زمینه تجهیزات پزشکی به طور مشخص‌تر، تجهیزات توانبخشی که حوزه فعالیت شماست، اوضاع چطوره. ما اونجا هم احیاناً دچار همین چالش‌هاییم یا چالش‌های دیگری رو باید سراغ بگیریم؟
ببینید کلاً در زمینه حالا این شرکت‌های دانش بنیان چه اتفاقی افتاد. حالا خارج از ایران آموزشی که میدن یه سری مباحثی میگن که حالا جاش توی حالا ایران خالیه. مثلا من دانشجو وقتی از دانشگاه میام بیرون هیچ چیزی راجع به بیزنس به من یاد ندادن.
درسته، متأسفانه.
نه من یه دونه صورت مالی بذارن جلو من نمیدونم چیه، بگن آقا بیزنس پلن ها، مثلا بگن آقا مثلا بیزنس مدلتو بکش، هیچ چیه نمیدونم. بعد اتفاقی که افتاد، اومدن این سیستم دانش بنیان رو راه انداختن که حالا یه اطلاعاتی بدن به شرکت هایی که حالا تازه فارغ التحصیل شدن، اومدن میخوان تجهیزاتی تولید بکنن و اینکه نمیدونن باید چیکار بکنن. یه سری حمایت ها اینجوری میکنن، مثلا میگن آقا بیا مثلا من به شما شرکت داری یاد میدم، مالی یاد میدم، یه سری حمایت اینجوری. ولی خب این قضیه قاطی شده با شرکت هایی که دارن تولید میکنن. مثلا من دارم الان تولید انبوه هم انجام میدم، دارم کارامو میکنم. خب من که الان دانش بنیان هم، خب به حمایت های شما که نیاز ندارم. خب چه حمایتی هست؟ شاید حمایت شما بتونه مثلا در جهت معرفی محصولات من باشه، در جهت عرضم به خدمتتون یه ساپورت اینجوری باشه که مثلا به فرض حالا بعضی از محصولات مثلا وارداتشون رو بخواد مملو بکنن، بعضی بیان مثلا یه وزارتخونه رو مجاب بکنن که آقا شما باید از این محصول بخری. ولی در صورتی که اینجوری نیست، مثلا ما هم می‌بینیم که همون میان به ما میگن آقا بیا شما مثلا خدمات طراحی سایت بگیر، مثلا ما انقدر تومان به شما میدیم.
آخه مهندس میانی کلامتون، ما به لحاظ قانونی هم خلع نداریم. ما نمایندهای مجلس تو همین برنامه چه پشت خط چه حضوری در خدمتشون بودیم، میگن آقا یه قانون کلی ما تصویب کردیم که هر محصولی که داخلی تولید میشود طبعا ممنوعیت واردات دارد، چه رسد به ممنوعیت خرید توسط احیانا دستگاه‌های دولتی. حداقل در اقتصاد دولتی ما که بخش قابل توجهی از این اقتصاد توسط او صورت میگیرد که یا به هر حال دولتی است یا حکومتی است یا بالاخره خصولتی است، بالاخره یه اتصالی به بدنه دولت و حاکمیت دارد، عرض میکنم خدمت شما که الگوی مناقصه و اینها داره اتفاق میفته. چرا پس ما باز هم میشنویم که شما میفرمایید ما نیاز رو داریم، محصول رو هم ما داریم تولید میکنیم، شناسایی نیاز هم درست انجام شده، محصول هم داره درست اتفاق میفته، اما باز هم میشنویم که دلار 4200 تومانی مثلا تخصیص میخوره و محصول وارد میشه؟
اصلا من یه مثالی بزنم. یک از محصولاتی، یه سری محصولاتی ما تولید میکنیم اصلا در زمین همین تجهیزات نفت و گاز هست.
بله.
تجهیزات فوق العاده خاصی هست که بسیار نیاز توی ایران هست، ما اینا تولید میکنیم. مثل کانتینرهای کابینای ضد انفجار، کابینای سرچاهی، سیستمای دیتا اکوزیشن سرچاهی و همچنین مثلا اتاق حفار. این سه تا محصول ما تولید کردیم. خب رفتیم اونجا با شرکت دولتی صحبت کردیم، ما این محصول داریم، خب بیاین از ما تهیه بکنیم. اومدم مثلا چندین ماه ما مراوده داشتیم واسه اینکه حالا ببینن که راستی آزمایی که آقا واقعا محصول شما تولید کردید یا نه.
من راستی آزمایی این که سر جای خودش آید، مهندس سوالم اینه مگر اینا چیزی به نام استاندارد نداره؟ وقتی شما یک استانداردی رو به قول فرنگی ها میت کردین، شما تونستین اکسپت بگیرین، تاییدیه اون استاندارد رو بگیرین، دیگه چه معنا میده که حالا کسی بگه این دارد یا ندارد؟
اصلا استاندارد، حالا این تجهیزاتی که ما تولید میکنیم که حالا استاندارد داخلی که نداره، چون حالا استانداردش خیلی های تکه و اینکه استفاده ای هم نداره در زمین تجهیزات ضد انفجار، ما استانداردهای اروپایی گرفتیم واسه این محصول با هزینه خیلی بالا. رفتیم گفتیم آقا این محصول استاندارد داره، گارانتیش اینه، تضمینی که ما به شما میدیم اینه. و اینکه متاسفانه نخریدن مدیران دولتی، مثلا به مدیران، حالا اسم من نمیبرم، اسم شرکت ها رو، مثلا میریم اونجا، اولا در این حد نیست که اصلا ایمیل ندارن، مثلا میگه آقا پاشو بیا اهواز، میگه آقا خب یه آدرس ایمیلی بده من مشخصات رو با شما بفرستم، بعد میری اهواز، بعد میگیم خب آقا این محصول من، این استانداردشه، این مشخصاتی که شما میخوای، مثلا 40 تا دکل یک شرکت ملی حفاری مثلا کابین حفار نداره. خب ما این کابین حفار رو ساختیم با کیفیتی بهتر از اون سیستمی که آمریکایی داره، و این خودشون اینو به ما گفتن،
از آن داشتن.
بله. و اینکه خب میگم حالا این تایید بکن که من بتونم پولمو بگیرم. بعد هیچ مدیری مثلا نمیگه نه من حالا تایید نمیکنم، یا مثلا عرضم به خدمتتون هیچ کی حاضر نیست اون ریسکو بکنه، صندلیشون حاضر نیستن ریسک بکنن، 1% بگم مثلا من یه چیزی بگم پس فردا ازم ایراد بگیرن، ممکنه حالا این قضیه بعدا مثلا مشکل بشه، واسه من قبول نمیکنن.
آقای مهندس، شما الان چیزی رو یاد کردیم به نام کیفیت بالاتر از نمونه مشابه خارجی. این جمله به عنوان یه شاید بخشی از کلیشه دور از جون شما، بیانیه شاید خیلی از شرکت ها به عنوان یک بیانیه مزیت برای خودشون لحاظش میکنن، چقدر واقعیه؟ کی مترش کرده آقای مهندس؟
ببینید این حرفی که حالا یکی میزنه دقیقا به قول شما باید رو فکت و فیگور باشه دیگه.
بله.
حرفی که ما میزنیم دقیقا بر اساس استاندارده، استانداردی که ما میت میکنیم، حالا اون خطایی که از استاندارد داریم، طراحی که ما انجام میدیم، دقت طراحیمون و حالا فاکتور اف
سیفتی، مثلا ضریب خطا یا ضریب به قول خودشون فیل کردن یا از دست دادن مثلا فلان استاندارد تو استاندارد سی ای یا استاندارد اروپایی مثلا تو یک حوزه 4 است و شما عدد 2 رو کسب کردین، درست متوجه شدم؟ مثلا
ببینید، بله این حالا این یه بیان درسته. یا مثلا به فرض واسه این اتاقک میگن که مثلا شما باید به فرض این گرید استیلو بزنیم ما یه گرید بالاتر هم میزنیم، مقاومتش بالاتر بیشتره و حالا هزینه ما بالاتر میره.
بله.
و ما میایم این محصول رو با قیمت مثلا یک پنجم نمونه خارجی، نصف نمونه خارجی میدیم و اینکه مثلا مدیرای داخلی قبول نمیکنه.
درد های مهندس کجاست؟ نگرششو نداره یا منافعش اجازه نمیده؟
به نظرم بیشتر روی حالا منافع هستش که حالا حاضر نیستن حالا محصول ایرانی رو تهیه بکنن. تو سیستم نفت که من دیدم اینجوری بوده. لابد
بسیار هم عالی. همین شاید بله، ما هر کدام از ارزم بزرگ شما مدیران توی صنعتی که الان اشاره شد، صنعت نفت و گاز، که اتفاقا حالا بی خود و بی جهت مشترک هم در اومد در یک حوزه ای، عرض میکنم خدمت شما ما آماده ایم که فرمایشاتشون رو بشنویم و به عنوان مصداق و نمونه، اگرچه بارها و بارها همکاران ما در تصویر تلویزیونی هم رفتن فیلم برداری کردن، ما آماده ایم که همین نمونه ای رو که الان اینجا امشب راجبش صحبت شد در خدمتشون باشیم، عینیتش رو با مدارک و مستندات بشنویم در دو طرف میز، اگر که احیانا مطلبی دارن، پاسخی دارن و میخوان در واقع جلوگیری کنن از اینکه ما خدای نکرده از این حرفایی که به ما ربطی نداره مثل تشبیه شده عمل بلش کنین. چی میگفتن آقا عمومی و خصوصی و اینا، خصوصی ها رو بگذاریم. عرض کنم خدمت شما که اگر فکر کردن خدای نکرده ما از این کارا مرتکب داریم میشیم، ما در خدمتیم که پاسخشون رو بشنویم. خدمت آقای دکتر یزدی هم خواهیم بود تا بشنویم که چالش هایی رو که دوستان گفتند و اشاره کردند رو چقدر تکمیل میکنن و یا تاکید مضاعفی روی بخشی از اونها دارن.
بله ممنون جناب دکتر. ما توی این بحث دانش بنیان، من فکر میکنم یه جا آقای دکتر ستاری دیگه باید دانش بنیان رو الان توی این برهه تبدیلش کنه به دانش توان.
بله.
چون ما
یه واژه جدید امشب شنیدیم ما. بله. از خلاق و نوآور و فناور و ترکیباتی که در واقع شاید باهاش مواجه بودیم تو آیین‌نامه‌ها هی سعی کردن گسترش رو اضافه بکنن، حالا به در واقع دانش توان.
بله. که این دانش توان ما آقای دکتر تمام اساتید دانشگاه که ما بهشون مدیون هستیم، ما رو با هزینه بسیار زیاد این مملکت دانش ما رو ارتقا دادن که میگن حالا یه چیزی تولید کن. بعد من این توانم رو میام نگاه میکنم میبینم توان من صفره، دانشم 100 شده. ولی توان یعنی چی؟ حالا ما اینجا میخواییم با آقای دکتر تو دانشگاه تهران یه دستگاه رو برای اولین بار تو ایران تولید کنیم.
بله.
همه کاراشو میکنیم، همه سیستمو پیاده سازی میکنیم، نمونه سازی داریم انجام میدیم، یه دونه سنسور CO2 میخوایم که بتونیم سلولو توش کشت بدیم با روش بسیار جدید نوین، به درد تمام محققین و آزمایشگاه های سطح کشور تو زمینه سلولی و سلولای بنیادی فوق‌العاده پرمصرفه و تمام دانشجوها و تمام اساتید میگن ما اگه درست کنیم اینو میخوایم. سنسور CO2 شو به تمام دنیا تماس میگیریم، هیچ کس به ما نمیده. توان ما رو به صفر رسوندن. کی؟ اینو به من بگید. دولت، نمیدونم مسئولین مملکتی هستن، گمرک که کجا هست که من یک دونه سنسور 89 پونده میخوام از انگلیس اینو بیارم؟ نمیتونم. میریم از چین، چین میگه نه اینو به شما نمیفروشیم، این سنسور برای کارهای خیلی خاصه، آزمایشگاهی دوال یوزه. خب چی کار باید بکنیم؟ میفرستیم به ترکیه، ترکیه خواهش میکنه 89 پوند، میگه نه، رئیس اون هیئت مدیره کسی که اون پول میخواد بفرسته 89 پوند من ببینم توش ایرانی نباشه. بعد اونو میخواد بفرسته توی تمام اینا رو ما حل کردیم، 89 پوند رو به حسابشون فرستادیم، 89 پوند من باید روش 200 پوند بذارم که این کار اون ترکیه برام انجام بده.
بدیهیه.
بعد جنس رو میفرستن ترکیه، ترکیه میخواد به ما بده، دیگه نمیتونم، اونم یه سیستم دیگه ای داره. یعنی من برای یک سنسور بسیار ساده، بسیار ساده که امروز اگر من توی آلمان بودم کافی بود
یک تلفن رو بردارم، نه بشنم پای کامپیوترم مثلا درخواست بزنم،
فردا جنس اومده پولش رو از حسابم برمیدارم، 89 پوندم میدم. نه انقدر انرژی، انقدر. بعد این یه دونه سنسوره، حالا من اقلام دیگه هم میخوام. همینجا آقای دکتر میگه آقای عزیزی هر وقت این کارا رو کردید بیاید دوباره دنبالم. میرم سراغ مورد بعدی، یه پایان‌نامه بسیار خوب از دانشجویی که بسیار زحمت، شاید اول هست، کارهای خیلی زیادی کرده، مالا اونو میخوایم انجام بدیم. یک دونه دوباره الکترود میخوایم، یه الکترود پی اچ بسیار ساده است، بسیار ساده، یه چیز ابتداییه. اینو من میخوام، باید تمام دنیا رو بگردم، یکی رو پیدا کنم با من کار بکنه، بعد باید بهش بگم من ایرانی نیستم، ما ترک هستیم، یه شرکت داریم تو ترکیه، یه شرکت داریم توی دبی، یه جا داریم توی افغانستان، تو رو خدا